الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سؤالاتي که برای انسان در طول تاریخ مطرح بوده، اسلام به این سوالات که 5 سوال بوده از زمان آدم جواب صحیح داده و مکتبهای غیر خدا جواب غلط و اشتباه یا پاسخ ناقص دادن. در طول تاریخ رشد مردم در امور عقلی، قلبی، نفسی، انسانی بر اساس صحیح بودن پاسخ اون سوالات بوده. البته اونایی که به قول قرآن مجید عاشق و علاقمند رشد خودشون بودن و خاری انسان، ذلت انسان، پستی انسان و به تعبیر قرآن مجید بیرون رفتنش از چهارچوب انسانیت بر اساس پاسخهای غلط بوده. سوال اول این بوده که من کیستم؟ سوال دوم این بوده از کجایم؟ یعنی وطن اصلیشو میخواسته. سوال سوم این بوده که به کجا آمدم؟ سوال چهارم برای چه آمدم؟ سوال آخر هم این بوده که کجا دارم میرم؟ بالاخره نمیموندن، میدیدن قبلی ها رفتن و اینها هم در همین کاروانن، باید برن. این 5 سوال که برای انسان در طول تاریخ مطرح بوده، بهترین و زیباترین سوالات بوده. اسلام، پیغمبر، ائمه طاهرین، قرآن کریم شدید مردم رو تشویق به سوال میکنه. بپرسید. و میگه از کیا بپرسید. علت این تشویق به سوال و حتی واجب بودن بعضی از سوالات اینه که پیغمبر اکرم میفرماید ضرری، دردی شدیدتر از ندانستن نیست. و سرمایه ای سودمندتر از پخته شدن عقل نیست که با سوال و دریافت جواب تحقق پیدا میکنه. من خیلی زیان و ضرر جهل و نه در دنیاشو میدونستم، آخرتشو نمیدونستم، تا یه بار یه کتابی به نام اسرار الآیات نوشته مرحوم صدرالمتعلهین شیرازی، این فیلسوف کم نظیر، به دستم رسید. با کمک ایشون ضرر جهل رو در قیامت فهمیدم. ایشون همینطور که از کتابشون، از اسم کتابشون پیداست، اسرار الآیات، با آیات قرآن ثابت میکنن که تمام دوزخیان علت دوزخ رفتنشون جهلشونه. ممکنه شما بگین ما عالمان زیادی هم داشتیم در تاریخ، اینا کافر بودن، اینا میرن جهنم. چطور این فیلسوف کم نظیر میگه علت دوزخ رفتن جهله؟ خود قرآن جوابشو میده که هیچ رشته علمی مادی باعث نجات شما از عذاب دوزخ نیست. این آیه رو دقت کنید، یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا. وقتی امور دنیایی رو ازشون بپرسین خوب جواب میدن، خوب کتاب می نویسن، خوب مقاله می نویسن، خوب دهنا و گوشها رو پر می کنن. اما و هم همینان عن الآخرت هم غافلون، نیومدن راجع به دین سوال بکن، نیومدن راجع به خدا، راجع به نبوت انبیا، راجع به حلال و حرام، راجع به معارف، راجع به اموری که به قول قرآن انسان رو رشد میده، لعلهم یرشدون، اینا رو که نیومدن بپرسن. پس روز قیامت جاهل به دین، جاهل به خدا، جاهل به انبیا، جاهل به تکالیف، جاهل به مسئولیت، جاهل به انسانیت وارد میشن حیواناتی که باسوادن، نه انسانهای باسواد، عالمانی که کل انعامن ولی باسواده. شما یادتون نمیاد، منم اون وقت بچه مدرسه‌ای بودم، باسوادان بیدینی در این مملکت بودن که جواب حرفاشونو اون زمان دو نفر قوی دادن و محکومشون کردن. یکی علامه طباطبایی بود، در 5 جلد کتاب روش رئالیسم، و یکی هم مرحوم شهید مطهری بود در پاورقیای این 5 جلد. طرفاشون هم آدمای بی سوادی نبودن. یا عالم برجسته‌ای بود در این مملکت به نام دکتر ارانی. این کافر بود ولی خیلی باسواد بود. یا عالم برجسته‌ای بود همون زمان از بین رفت، دکتر یزدی. اینا در فرهنگ کمونیستی از لنین و استالین باسوادتر بود. و علمشون هم علمی بود که موجش مملکت رو فرا گرفت. اگه روزنامه‌های اون روزگار سال 1330، 31، 32 رو بخونید میبینید حتی کوردهات‌های ایران رو جووناشو تحت تأثیر مسائل کمونیستی قرار دادن و این موج و علامه طباطبایی شکست. در عراق این موج و مرحوم آیت الله شهید سید محمد باقر صدر شکست، وقتی که حزب بعث از سوریه به عراق موج انداخت و مملکت رو زیر سلطه کمونیستی داشت می برد. یک کتاب نوشت، اون زمان قوی ترین کتاب بود به نام فلسفتونا، در جواب دانشمندان کمونیستی سوریه و عراق که رئیس همشون یه مسیحی سوری بود به نام میشل افلگ که صدام تربیت شده او بود و مادر این میشل افلگ هم یهودی بود. اینا عالم، اینا دانشمند، ولی چرا جهنم میرن؟ چون از طرف دیگه اینا جاهلن. جاهل عالمی هم بوده که بر اثر هوای نفس و جاذبه قدرت و جاذبه جریانات زمان بیدین شده و همه حقایق الهیه رو از یاد برده، انقدر پوشش روش ریخته که کان عالمن و سار جاهلن. بازم من یادم نمیاد ولی پیرمردا یادشونه، یکی از عالمان بیدین شده که کافر شد، سالی یه بار قرآن، مفاتیح، دیوان حافظ، دیوان سعدی، دیوان نظامی رو میریخت تو بخاری میسوزوند، جشن میگرفت به نام احمد کسروی. این روحانی بود، تبریز پیشنماز بود. من عکس آخوندیشو دیدم، جمعیت خوبی هم بهش اقتدا میکردن. بعد وقتی که انگلیس ها رضا خان رو بر این مملکت حاکم کردن، به تمام مظاهر دین حمله شد، مسجدش خلوت شد، دید دیگه اونجا به قول مردم نون گیرش نمیاد، اومد تهران و کارمند دادگستریه رضا خان شد، عبا و عمومرم برداشت، صورتش هم تیغ زد، کروات هم بست و کتاب پاک دینی رو نوشت. گفت من خودم یه پیغمبرم، دین رو بردم. سالی یه بارم قرآن و مفاتیح و حافظ و سعدی رو جشن میگرفت برای سوزوندن، یعنی کل کتاب خدا رو میشست بسوزه تا خاکستر بشه، که به دست مرحوم سید حسین امامی تربیت شده مرحوم شهید نواب صفوی کشته شد با اجازه مرحوم علامه امینی صاحب القدیر. اینا دیگه دین و یادشون رفت، انقدر پرده گناه روی روحشون تراکم پیدا کرد که جاهل به حق شدن. حالا آیه قرآن رو عنایت کنید، اینجا جواب و سؤال و پرسش و پاسخ مال موکلان بر دوزخ با دوزخیان. دوزخ دارای هفت مرتبه است از نظر عذاب که پروردگار می‌فرماید در قرآن در سوره تحریم، کارگردانان دوزخ ملائکه هستند، علیها ملائکتون گلازون شداد، که این ملائکه تا ابد تو دوزخ به شدت چهرشون عصبانی نسبت به دوزخیان و فوق العاده سختگیرن. در قرآن هست یه عده‌ای رو دست و گردن و پاشون رو با زنجیرهای جهنم که خدا میگه هر کدومش 70 ذراعه، نه زرع، ذراع، یعنی 70 برابر نوک انگشت و آرنج اون زنجیرها. اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، که این 70 ذراع به بدن اینا بسته میشه و هر یک دانش وزنش از کره زمین سنگین تره و زیر این بار اینا نمیمیرن. اما حالا تعجب میکنید یه دونه زنجیر چطور امکان داره کره زمین سنگین تر باشه؟ دانشمندان اروپا میگن اگر ما بتونیم خلأ بین ذرات اتمی مریخ رو برداریم، تمام اتم‌ها متراکم بشن و بینشون خلأ نباشه، هم بین خود اتم‌ها و هسته مرکزی، هم بین یه اتم کامل با اتم دیگه. اگر خلأ رو برداریم، مریخ میشه اندازه یه نارنج بدون اینکه وزنش کم بشه. شما فقط خلأ رو ازش میگیری، خلأ که وزنی نداره. وقتی خلأ رو بگیرن همه اتم ها به هم بچسبن، مریخ میشه اندازه یه نارنج ولی وزنش کم نمیشه. زنجیر قیامت هم خلعهاشو گرفتن، هر یه دونش وزن زمینه، تعجبی نداره. خود پروردگار میفرماد اینا چجوری میخوان به این عذاب صبر بکنن؟ فما اصبرهم علی النار، اونجا مرگی که وجود نداره. این ملائکه عصبانی، این ملائکه سختگیر به اهل جهنم میگن علم یعتکم نظیر، کسی نیومد به شما هوشدار بده که چنین عذابی در انتظارتونه؟ قالو بلا قد جاءنا نظیر، چرا ما تو دنیا که بودیم اسم عیسی رو شنیدیم، اسم ابراهیم رو شنیدیم، اسم موسی رو شنیدیم، اسم پیغمبر اسلام رو شنیدیم. میگم پس چرا اومدیم جهنم؟ جواب میدن جهل. هم لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگه میرفتیم گوش میدادیم میفهمیدیم، عالم میشدیم به حلال و حرام، به تکالیف، به مسئولیت ها نرفتیم. ما تو همین شهر چقدر بیدین داریم، تو همین شهر چقدر مسیحی و یهودی و زردشتی داریم؟ میان؟ نه. شما سی شب ماه رمضان کنار دستتون کدوم مسیحی رو دیدین؟ کدوم یهودی رو؟ کدوم بیدین رو؟ کدوم کافر رو؟ شما خانوما کنار دستتون کدوم بعد حجاب رو؟ کدوم منکر حجاب رو؟ کدوم مخالف حجاب رو دیدید؟ برای علاج جهل دارو هست، اما بیمار نمیاد از این دارو بپرسه. شیخ بهایی شعر جالبی داره، یه وقت دوست دارم همشو بخونم، نزدیک 20 خط از مدرسه‌ام حفظ کردم این شعر رو، که یه بخشش میگه چرا این چنین عاجز و بی‌نوایی، بکن هایهویی بزن دست و پایی، تو را خواب غفلت گرفته است در بر، چه خواب گرانی است، الله اکبر. سوال علاج از طبیبان دین کن، توسل به ارواح آن طیبین کن، نه بر چهره از گرد در دوست. گردی کجا میری؟ چه میکنی؟ تا کی میخوای خواب باشی؟ این جایگاه سوال. سوال مثبت بیماری جهل و علاج میکنه، انسان عالم میشه، به تکالیف عمل میکنه، قیامت به عنوان عالم اهل نجات، هر کی میره بهش عالمان میره. حالا علم با هم تفاوت داره، یه عالمی مثل آیت الله لزما بروجردی میره بهش، یه عالمی مثل حضرت امام میره بهش، یه عالمی هم مثل من و شما میره بهش، ولی در هر صورت عالم خدا مردم و وارد بهش میکنه. هیچ جاهلی راه به بهش نداره. بعدم راهنمایی کردن ما رو از سوالاتی که باعث درد سرتون در زندگی باشه بپرهیزید. مثل چه سوالاتی؟ مثل سوالاتی که بنی اسرائیل از موسی کرد. این سوال خیلی درد سرساز بود. گفتن یکیمونو کشتن، نمیدونیم قاتل کیه، باید قاتل پیدا بشه و الا 12 قوم بنی اسرائیل به هم میریزن. موسی بن عمران در جواب سوال اینا که گفتن چیکار کنیم، قاتل رو چگونه پیدا بکنیم، از جانب خدا جواب اومد یه گاو رو بکشیم، یه مقدار عضویشو به بدن مقتول بزنیم، مقتول زنده میشه میگه قاتلم کیه. همین. خب میرفتن یه گاو میخریدن به قیمت اون زمان 10 درهم، میومدن گاو رو میکشتن و یه عضوشو به این مقتول میزدن، زنده میشد میگفت قاتل من کیه. گفتن موسی این گاو باید چند ساله باشه، از اینجا به بعد دیگه سوال درد سرساز بود. شیرده باشه یا نه، ماده باشه یا نر، سوال. موسی بن عمران هم سوال و جواب داد. نهایتا گفتن رنگ گاو باید چه رنگی باشه. گفت لونها تصور رو ناظرین، باید یه رنگی باشه که هر بیننده ای رو شاد کنه. حالا هر چی گشتن چنین گاوی با این علائم پیدا نمیشد. یه گاو پیدا میکردن یه خورده رنگش زرد بود، نر بود. یکی پیدا میکردن پیر بود، یکی پیدا میکردن تازه داشت از گوساله بودن در میومد، یکی پیدا میکردن یه پاش لنگ بود. گاوی که اینا میخواستن نبود. حکم پروردگار است باید این گاو رو تهیه کنم. در یه منطقه دوری جوانی خادم واقعی پدر و مادر بوده، پدر از دنیا میره، یه گاو به این جوان ارث میرسه، معلوم میشه بنی اسرائیل دنبال گاون. مادرش بهش گفت گاو های میخوای بفروشی پولیش بکنی با پولش کار بکنی بکن، اما با اجازه من، قیمت رو بذار من بدم. این گاو رو پیدا کردن، گفتن چند؟ گفت مادرم باید بگه. اینا هم واجب بود بخرن و الا 12 قبیله به هم میریختن، اصل بساط عجیبی پیش میومد و کشت و کشتار سنگی. بالاخره مادر قیمت رو به این رسوند که هم وزن گاو پول بده، یعنی یه گاو 10,000 تومانی شد 200 میلیون تومان. موسی هم گفت به من ربطی نداره، من اول پرسید این قاتل رو چگونه پیدا کنیم، گفتم یه گاو میگیریم بکشین، عضوش رو بزنید به مقتول، خدا زندش میکنه میگه قاتل کیه، حالا چشمتون کور بدین 200 میلیون. قرآن میگه ولا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤكم، چی کار دارید به پشت پرونده ها، چی کار دارید میشینید سوالاتی میکنید که یه وقت پیغمبر من مجبور میشه جواب بده که جوابش برای شما دردسر سنگینی. چرا میپرس؟ وقتی یه حکم راحت الهی رو بهتون گفتم عمل بکنید. برای چی میپرسید؟ حال مهمون شدیم یه جا، آقا ببخشید این نونو از کجا خریدیم؟ خب به تو چه؟ صاحب خونه نونو گذاشته سر سفره بخور. آقا ببخشید این نونو از کجا خریدیم؟ سنگکیمون کدوم محله؟ فلان محل. داشتم با ماشین میمدم دیدم خلوت خریدم. عجب، اون محل پر لاتولوته و پر آدم بیدین و فکر میکنم شاطرشم بیوزوی نونو پخته و نه ما نمیخوام. این مرغو از کجا خریدی؟ خودت یقین داری بالا سرش بودی تو مرغداری های کرج که رو به قبله بوده، آب دادن، بسم الله گفتن؟ و صاحب خونم میگه من نمیدونم، من همین مغازه تو خیابون این مرغو خریدم، من کرج نبودم، من تو مرغداری نبودم، من نمیدونم اینو سنی کشته، افغانی سنی کشته، افغانی شیعه کشته، دقیق بیار دیس و جلو ببینم چهار رگش بریده شده. میگه نمیدونم. میگه خب چهار رگش بریده شده، اما قیامت جواب خدا رو چی بدم؟ من شک دارم. تو غلط کردی که شک داری. پیغمبر میفرماد گوشت مرغ از بازار مسلمونا میخریم بخوریم، میته باشه به شما ربطی نداره. قیامت یکی دیگه باید جهنمشو بره، تو چرا خودتو به درد سر میندازی؟ یا بعضی ها میرن دکتر میگه حتما باید این شربت رو بخوریم برای قلبت واجبه. از دکتر دواخونه میپرسه پشت این شربت انگلیسی نوشته، محبت میکنی بخونی ببینی ترکیبات این شربت چیه؟ چی کار داری؟ بعد دکترم میگه باشه حاج آقا یه ترکیبش 3% الکله. اه؟ من این شربت نجس رو بخورم؟ بعد میاد خونه شربت رو نمیخوره میمیره. این میشه قاتل نفس. این چه سوالی؟ یا تازه دختره رو عقد کردن، دختر خانوم خیلی ازت تعریف میکنن، خدا تو رو به من داده. راستی اون وقت که دبیرستان بودی دوست پسرم داشتی؟ قرآن میگه این سوالات حرامه. سوال برای چی میکنین خودتون رو به درد سر میندازین؟ این سوالا رو همه رو کنار بزنید، سوال برای علاج جهل بکنید. سوال بگو آقا من در این معامله اقتصادی خیلی هم مواظبم، اما انگار شبهه برام اومده که این حلال یا حرامه. اینو بپرس، برو بشین پیش یه عالم بگو نگاه بکن دو دقیقه من یه وضو بگیرم ببین وضوم درسته، بذار غسلمو برات تعریف بکنم ببین درسته. آقا من بلد نیستم با زن و بچه چگونه برخورد بکنم، بذار برخوردمو بگم ببین درسته. این سوالاته که پاسخشو آدم بفهمه میره بهشت. اما سوالی نکنید که خود رو به تنگنا دوچار بکنید. شما پدراتونم نپرسین که تو سر سال خمس میدی، اون مسلمانه، شما حمله به سر بکن. بعدم که مرد نشین پیش مادرت بگو ننه تو 50 سال با این بابای من بودی، این خمس میده یا ارثش حرومه، ببریم بیریزیم تو کریزک لای زباله ها. نباید این سوالاتو کرد. به یکی میاد میگه آقا من عاشقم، شما یه شام بیان خونه من. چشم، میام، اما خمس مال تو میدی؟ به تو چه آقا؟ اما آدم بیاد یه آیه رو بیاره پیش یه عالم بگه آقا این آیه چی میگه؟ این روایت چی میگه؟ آقا ممکنه یه مقدار از امیرالمؤمنین برای من بگی، من میخوام عاشق علی باشم. این سوالات خوبه و این 5 تا سوال خوبه. کیم؟ از کجایم؟ کجا آمدم؟ برای چی اومدم؟ کجا میخوام برم؟ تا جلسه بعد به خواست خدا. امروز خیلی تو ذهنم دنبال شعر میگشتم که بتونم برای جلسه شما زبان حال این دختر 3 ساله رو بگم و وضعش ترسیم بشه. عجب حادثه سنگینی بود. نیمه شب بچه رو که با سر بریده آروم نمی کن. مرحوم شهید مطهری نوشتن دختری به نام رقیه نداشت ابی عبدالله و این حادثه اتفاق نیفتاد، اما من و مرحوم شهید مطهری و بقیه علما کل کتابا رو که نخوندیم. من کتابایی رو پیدا کردم مال قرن 7، مال اواسط قاجاریه، از علمای بسیار بزرگ که اونا هم اسم این دختر رو نوشتن و هم حادثش رو، که شاید مرحوم شهید مطهری ندیدن این کتاب. قطعا اگه دیده بودن نویسندگانشون بعضیشون مرجع بودن، مثل مرحوم آیت الله العظما شیخ محمد باقر بهاری همدانی. آدم کمی نبوده. این وقتی حادثه خرابه رو ترسیم میکنه جیگر آدم میسوزه. این سوال که عیبی نداره، بچه‌ای که بهانه گرفته خوابش نمیبره داره گریه میکنه، اینو با سر بریده آرومش میکنه، سر و بغل گرفته بود، فکر نمیکنم رو زانوش گذاشته بود. این بچه دنیای ادب بود، سر و به سینه گرفته بود. اگر آهی کشم دریا بسوزم، وگر شوری کنم یک جا بسوزم، بسوزد ظاهر و باطن ز سوزم، اگر پنهان وگر پیدا بسوزم، خوشم با سوختن در آتش عشق، بهل تا در این سودا بسوزم. تو را خواهم بابا، تو را خواهم. تو را خواهم مرا گر تو نخواهی. تجلی بیشتر کن تا بسوزم، کنم هرچند پنهان آتش جان، میان انجمن پیدا بسوزم. عمم داره میبینه، برادرم زین العابدین داره میبینه، خواهرم سکینه داره میبینه که من دارم میسوزم. امشب زنده نمیمونم بابا. هم بابا یک کلمه با من حرف بزن. من لذی قطع وریدک، سر تو کی از بدن جدا کرد. هم من لذی تمنی علا سغر سنی، حالا که وقت یتیمیه بازن.
Yeah.